اعلام کرد همین نظراتی هست که من خدمت شما گفتم و ضمن استقبال از فناوری جدید، هشدار ما این بود که فعلا بستر آماده نیست برای نسخه الکترونیک.
همین مشکلات رو باگا رو پیش بینی می‌کردین شما اون موقع؟
بله، گفتیم همین آموزش، عدم آموزش کافی به پزشکان، از همه مهمتر تعرفه پایین خدمات پزشکی هست. اینی که شما می‌فرمایید، ما می‌گفتیم برفرض قیمت اینترنت، خرید عرض کنم رایانه و مشکلات این چنینی، همه در شرایطی که ما در هر سال شاهد تعطیلی مطب هستیم، تعطیلی مطب ها هستیم.
داشتم به اجاره ها فکر میکردم، داشتم به اجاره ها فکر میکردم که الان اجاره هایی که 100% 200% رفته بالا.
این خودش یه بار مضاعفیه بر دوش جامعه پزشکی و نمیشه الگویی که برفرض در کشورهای پیشرفته و سطح یک دنیا هست با شرایط تحریمی و مشکلات مملکت ما بخوایم همون نسخه رو بخوایم، اونم با سرعت و اجبار خیلی بیشتر از اون کشورها، در کشور خودمون اجرا بکنیم. و این مشکلات هم کاملا قابل پیش بینی بود و اگر هم جستجو بکنن در فضای نت مشخص گفته شده، به وسیله کارشناسان مختلف گفته شده، اتفاقا ساماندهیش هم چندان سخت نیست. حالا این محرمانگی خیلی موضوع مهمیه، ولی با یک پیامک اومدن به بیمار میشه قسمت مهمی از اون رو حفظ کرد. یا با استقرار امضای الکترونیک که متاسفانه بودجه براش پیش بینی نشده برای پایش و نظارت، بودجه پیش بینی نشده برای سازمان‌های پایشگری مثل سازمان نظام پزشکی، میشد خیلی ظریف‌تر این قضیه رو انجام داد، ولی متاسفانه به هر حال به شکل خیلی خشنی اجرا شد و باعث دردسر مردم و جامعه پزشکی
سالاریان. حالا شما چون با ترجمه که تو سازمان نظام پزشکی تشکیل دارین، الان یه همچین افشاگری که شده دارن حالا بر علیه اون فردی که افشا کننده بوده ظاهرا اعلان حالا یه کار داره غیر قانونی میشه، نمیخوام اسمش بذارم چون واقعا هنوز تکلیف حقوقیش مشخص نیست، شما در حمایت از این فردی که واقعا این مشکل رو برملا کرده الان سازمان نظام پزشکی پیگیر هست که از حقوق این فرد حمایت بکنه؟
قطعا این فرد اگر شناسایی بشه از همکاران ما اگر هست باید مورد تشویق قرار بگیره. من قبلا هم خدمتتون اعلام کردم خیلی از شرکت ها میگن این محصول ما ادعا داریم که برفرض این کیفیت رو داره یا این برنامه‌ای که نوشتیم این امنیت رو داره، اگر کسی بتونه خدشه‌ای بهش وارد بکنه و اشکالی ازش بگیره ما اینقدر بهش جایزه میدیم. در سطح ملی اومدن و یه کاری کردن، نشون دادن که این قضیه آسیبزاست و میتونه بعدها مشکلات خیلی زیادی رو ایجاد بکنه، دردسرهای خیلی زیادی رو ایجاد بکنه و اقدام پیشگیرانه کردن. دیگه من فکر میکنم اصلا منطق حکم بکنه که ایشون مورد تشویق قرار بگیره. حالا اگر تشویق نشد دیگه تنبیهش خیلی عجیبه، واقعا عجیبه و انشالله که این فقط یک شایعه باشه، چون اگه غیر از این باشه یعنی در این از فضای منطق کیلومترها دوریم.
حالا ما واقعا اولین فرصتی که سازمان بیمه سلامت بتونیم باشون ارتباط بگیریم، چون امروز واقعا برای ما هیچ راهی برای انجام مصاحبه نذاشتن، ولی اولین فرصت واقعا پیگیر حقوق حتی این فرد هم خواهیم بود که اگر که واقعا کاربری که یک پزشک خودش متوجه یک همچین مشکل بزرگی میشه در کاربری، اگر نگه و این مشکل رو آشکار نکنه پس کی میخواد مشکلات رو آشکار بکنه؟
منه.
آقای دکتر سالاریان خیلی سپاسگزارم.
متشکرم.
ما شما میخوام خداحافظی کنم چون از ابتدای برنامه شما رو پای خط تلفنی نگه داشتیم. معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، امیدوارم که شما پیگیر حقوق این فرد باشید به عنوان یکی از اعضای جامعه پزشکی حتما هستید. ممنون از شما، با شما خداحافظی.
سلامت و پیروز باشید.
ممنون.
خدا نگهدار.
آقای دکتر توکلی، ما 3-4 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه، اگر که سایر جنبه ها و نقد ها رو هم خواهیم مطرح کنید بفرمایید.
بله، عرض کنم که راجع به این موضوعی که آخر فرمودید، من عرض بکنم که به نظر میرسه که مقصر اصلی توی این داستان طراحان این سیستم هستن. یعنی اگر قرار هستش که فردی مورد بازخواست قرار بگیره راجع به این که چرا اطلاعات چند ده میلیون نفر ایرانی در دسترس قرار گرفته، قاعدتا بیمه سلامت و اینها باید پاسخگو باشن. امیدوارم که دوستان نعل وارونه نزنن و حالا اون فردی که نمیدونیم کی هست و از کجا دسترسی داشته اون رو مورد لطف قرار ندن. نه، بیمه سلامت، بیمه تامین اجتماعی در واقع متهمان اصلی این افشای اطلاعات هستن و باید در واقع پاسخگو باشن که چرا این ملاحظات رو ندیدن. ببینید من اگر خیلی خلاصه بخوام عرض بکنم، حالا شکافتن یکی یکی این بانک‌های اطلاعاتی و امنیتی که وجود داره وقت زیادی میخواد. من میتونم خدمتتون بگم که یک، ما خیلی از اوقات تکنولوژی رو میاریم بدون اینکه فرهنگ اون رو، زیر ساخت اون رو آورده باشیم. ما داریم تقلید میکنیم. این کاری که ما داریم تقلید میکنیم هیچ شباهتی نداره به اون چیزی که کشورهای پیشرفته رو بعد 2 دهه، 3 دهه، 4 دهه به تدریج بهش رسیدن. نکته دوم میخوام عرض بکنم که تصمیم گیران، سیاست گذاران، مسئولان، مسئولین دولت، مجلس، هر جایی که بهش مربوط هست، حتما راجع به این موضوع باید حساس باشد. من فکر نمی کنم الزاما رئیس دولت مشکلی داره. من فکر می کنم مشاورانی که اطلاعات کافی رو به ایشون ندادن، قطعا این اطلاعات اون افراد تصمیم گیرنده اصلی داده نشده.
حتما باید همین باشه آقای دکتر. ببینین وقتی که مثلا شخص رئیس جمهور میگن آقا این تکلیف قانونی چرا انجام نشده، اونی که میدونه مشکل کجاست سازمان بیمه‌گره که میدونه مشکل کجاست.
متأسفانه وقتی لازم نبینن خودشون رو نشون نمیدن.
وزیر فناوری ارتباطاتی که میدونه چه مشکلاتی هست، وزیر بهداشتی که میدونه چه مشکلاتی هست، اونا باید. وگرنه رئیس جمهور مگه به اشراف به تمام وزارتخونه داره؟ الان وزیر بهداشت میدونه که بیمارستان دولتی اورژانس شد تو بخشش چه خبره، اونجا کی میتونه بیاد اینا رو وارد سیستم بکنه؟ ایشون کار کرده تو این سیستم، ایشون کار کرده سالها تو این سیستم، هم خودش هم معاونینشون.
درست. من در یک جمله بخوام بگم خانم علوی، پیداست کسانی که این سیستم رو طراحی کردن، اجرا کردن و به اجراش اصرار میکنن نه اطلاعات کافی، نه حساسیت کافی راجع به این موضوع داشتن و نه مشورت کافی گرفتن. پیشنهادی که من میکنم، چیزی که من به عقلم میرسه و میتونم بگم اینه که تا زمانی که، حالا من فقط جنبه همین امنیت و رازداری رو واردش میشم که راجبش کم فکر کردن، تا زمانی که این مسائل حل نشده پیشنهاد میکنم نه مردم مراجعه بکنن و نه پزشکان از اون استفاده بکنن تا وقتی که اطمینان حاصل بشه که این اتفاقات برای بیماران نمیفته. چون من پزشک باید مدافع بیمارم باشم که اسرارش آسیب نبینه. من نرم یه چیزی رو اونجا راجع بیم. ببینید خیلی ساده یه مثال بگم، اگر که یک فرد، یک سلبریتی، یک سیاستمداری، یک آدم مشهوری به یه دلیل بیماری که نمیخواد بدونه، بیماری زنان، اورولوژی یا هر بیماری که دلش نمیخواد چیزی بدونه، به یه پزشک مراجعه بکنه و یک نفر از این همه افرادی که گفتیم میتونن هک بکنن، میتونن وارد بشن شرکت‌های تجاری،
برای دیگه براشون جذاب میشه دیگه. ببینید برای من نوعی که نمیشه، برای یک چهره براشون جذاب میشه. میخوام ببینن این چهره چرا به دکتر مراجعه کرد.
ببینید چه فاجعه ای، چه افتضاحی میتونه رخ بده. من معتقدم که بیمه سلامت هم بیشتر از این نباید اصرار بکنه، کاملا باید متوقف بشه و حتما با حضور بالینگران، حضور امثال من پزشک، دیگرانی که دارن سالیان سال کار میکنن، ما حتی پرونده های پزشکی کاغذیمون رو هم خودم عرض میکنن، حتی منشی من به اون دسترسی نداره، توی اتاق خودم کلیدش دست خودمه. چطور اون وقت ما میایم اطلاعات بیماران رو میخواییم این شکلی در معرض این همه افرادی که اصلا نمیدونیم کیا هستن و نمیتونیم پیگیریشون بکنیم قرار بگیم؟
خیلی سپاسگزارم.
من خوبه متوقف بشه تا زمانی که این داستان چاره اندیشی بشه و رفع بشه مشکلات.
ما هم هدفمون این بود که واقعا شما عملا مشکلاتی که باش مواجه هستید و حالا به بهانه افشا شدن همین مطلب بیان بفرمایید. مسلماً انتظار داریم که دولت مردانمون بخوان جامعه پزشکی رو، نمایندگانشون رو از انجمن‌های علمی مختلف و ببینن مشکلات چیه، بررسی بکنن تا به قول شما یک مشکل بزرگتری ایجاد نشده، حالا واقعا یک اتفاقات پی در پی رخ نده با این دسترسی، امکان دسترسی به اطلاعات مردم در قالب بیمار و نظام بهداشتی درمانی. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر توکلی بزرگوار، امکان این گفتگو رو برام فراهم کردید. ریاست انجمن علمی روان درمانی کشور، با شما خدافظی میکنم.
متشکرم. خدافظ.
خدا نگهدار شما. خدا. فرصت ما به پایان رسید. طلا، خیلی از شما حواشی همین افشا رو هم رجبش صحبت دارید. ما به همین میزان به حال که فرصت ما اجازه میداد اکتفا کردیم واقعا مشکلات رو مطرح بکنیم. امیدواریم که گوش شنوایی باشه و میدونم که سازمان بیمه سلامت هم الان در تلاش هست که بتونه این مشکلات رو به شکلی حل و فصل بکنه. امیدواریم که همین اتفاق بیفته. خدا نگهدار شما.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
مسئله حجاب در 100 سال گذشته در کشور ما مسیر خاصی رو طی کرده و تاریخ ما در این زمینه حرفای زیادی برای گفتن داره.
برنامه فقه پویای رادیو معارف فردا از این تعامل 100 ساله بین فقه و مسئله حجاب صحبت میکنه.
فقه پویا. خواهی که بری
ز زندگان. محمد جواد طوسی، سردبیر و تهیه کننده برنامه فقه پویا از رادیو معارف هستم. موضوعی رو که در این هفته قراره برای شنوندگان عزیزمون ارائه بدیم عنوانش هست تحولات مفهومی حجاب در 100 سال گذشته یا تعامل تاریخی حجاب و فقیهان در 100 سال گذشته. کارشناسان برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید دهقان و حجت الاسلام و المسلمین دکتر امیر مهاجر میلانی از اعضای هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده می باشند.
همراهان هنردوست رادیو احتمالاً برنامه کافه هنر رادیو ایران رو میشناسن.
این برنامه پویشی رو با عنوان رایاک با شنونده هاش برگزار کرده که فردا در میان شرکت کنندگان این پویش قرعه کشی رو برگزار خواهد کرد.
من شهاب شهرزاد، مجری کارشناس برنامه کافه هنر رادیو ایران هستم که هر روز شنبه تا چهار شنبه از ساعت 16 به مدت 40 دقیقه به پیشگاه شما تقدیم میشه. یه کاری که اخیراً کردیم و با استقبال خیلی زیاد از طرف هم کافه‌های ما مواجه شد، پویشی بود به اسم رایاک. عزیزان ما از سراسر کشور به ما دو کتاب رایانه‌ای یا کتاب صوتی معرفی کردن و در یک قرعه‌کشی بزرگ خودشون رو شرکت دادن. دوشنبه در برنامه کافه هنر ما این قرعه‌کشی رو برگزار میکنیم برای اینکه 10 نفر برگزیده که حالا میتونن از اشتراک 3 ماهه کتابخانه مجازی تاقچه استفاده بکنن معرفی بشن در برنامه. بنابراین وعده ما روز دوشنبه ساعت 16 با شما در رادیو ایران.
یکی از مشکلاتی که کشور ما باهاش مواجهه و کارشناسان هم کم و بیش به این موضوع اشاره کردن، کم بودن بازده نسبت به ساعت کاری.
این موضوع فردا هم در برنامه عصر اقتصاد رادیو اقتصاد دستمایه گفتگوهای کارشناسی قرار گرفته.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 17 بر روی موج 98 شنونده برنامه عصر اقتصاد.
عصر اقتصاد، عصری جدید برای همه مردم ایران.
روز دوشنبه 20 دی ماه روی موج 98 برنامه عصر اقتصاد رو با موضوع افزایش بازده کاری دنبال کنید.
عصر اقتصاد.
علاقه‌مندان به نمایش‌های رادیویی به خصوص اونهایی که موضوعات تاریخی و تاریخ معاصر کشورمون نظرشون رو جلب می‌کنه،
میتونن فردا شب و در برنامه قصه شب رادیو نمایش با نمایش رادیویی بازگشته همراه بشن.
در مورد نمایش بازگشته باهاتون صحبت میکنم که این نمایش از مجموعه نمایش‌های قصه شبه و نمایشی تاریخی که در واقع داستانی تخیلی در مورد ترور رضا شاه پهلویه که رخ نداده. اگر مایل به شنیدن این نمایش تاریخی جذاب هستید، بازگشت را 23:30 تا 24 و با تکرار ساعت 2 تا 2:30 به نویسندگی امیر عطا جولایی از رادیو نمایش دنبال کنید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. نشانی اینترنتی رادیو سلامت .ir. رادیو سلامت.
یک روز یک کتاب. یاد خدا دوستان همراه، سلام. من راحله نوبخت هستم، روانشناس. با معرفی کتاب جامعه شناسی خانواده در خدمتتون هستم. کتاب جامعه شناسی خانواده به تحلیل روزمرگی و فضای درون خانواده پرداخته و حاصل پژوهش‌ها و بررسی‌های میدانی استاد و جامعه شناس ارجمند آقای دکتر مرتضی منادی که در اون بر اساس نظریه‌های جامعه شناسان و روانشناسان برجسته موضوعاتی مورد بررسی قرار گرفتن. بهتره بدونید دوستان که یکی از نقایص و کمبودهایی که متاسفانه در حوزه علوم انسانی در جامعه ما وجود داره، کمبود پژوهش‌ها و بررسی‌های دقیق میدانی در حوزه علوم انسانی در جامعه خود ماست. معمولاً نظریه‌ها و اصول علمی که بیان شده در حوزه علوم انسانی حاصل بررسی‌هایی که در جوامع غربی صورت گرفته و شاید کاربرد اون در جامعه بومی ما داره مشکلات و نقایصی باشه که بررسی پژوهشگران در این حوزه میتونه این نقایص رو برطرف کنه. خوشبختانه کتاب جامعه شناسی خانواده از این ویژگی برخورداره که نویسنده بر اساس نظریات علمی و صحیح که در این حوزه وجود داره بررسی هایی رو در بین خانواده های ایرانی انجام داده و واقعیت ها رو از دل خانواده ها بیرون کشیده و در این کتاب گردآوری کرده. موضوعاتی که در این کتاب به اونها پرداخته شده، یکی رضایت از زندگی زناشویی، گفتگو در خانواده است، موضوع بسیار مهم طلاق و همینطور فعالیت‌های فرهنگی و شیوه‌های فرزندپروری و نیز فضای درون خانواده است و همینطور موضوع دیگری که بسیار مورد توجه قرار گرفته در این کتاب، موضوع خانواده و تعلیم و تربیت و همینطور خانواده و نهادهای اجتماعی و مهارت‌های زندگی. اکثر ما وقتی می‌خوایم کتابی رو مطالعه بکنیم، دلمون می‌خواد بتونیم به مطالب کتاب اعتماد کنیم و بر اساس مطالب دقیق و دانش‌پژوهانه این کتاب بتونیم رویکرد و حتی ذهنیت خودمون رو در مورد مسائل، به ویژه مسائل خانوادگی، عوض کنیم. من توصیه میکنم این کتاب رو حتما مطالعه بفرمایید، بدون اینکه محدودیتی داشته باشید از نظر اینکه حتما افراد دانشگاهی باشید یا حوزه مطالعاتیتون جامعه شناسی یا روانشناسی باشه. این کتاب چون در حوزه خانواده است و خانواده از حساسیت خاص و ویژه‌ای در جامعه برخورداره و همه افراد به نوعی چه متأهل باشن چه مجرد باشن در درون خانواده هستن و تمام این مطالب میتونه کمک کنه برای اینکه بتونیم خانواده های سالمتر و موفق تری داشته باشیم. خوندن این کتاب به افراد مجرد توصیه میشه به دلیل اینکه بتونن با دید بازتر و دقیق تری به تشکیل خانواده بپردازن و انشالله بتونن خانواده های سالم و موفقی داشته باشن. در فصل اول کتاب جامعه شناسی خانواده تعدادی از نظریه های مربوط به خانواده مطرح شده تا ذهن خواننده درباره مفاهیم و مبانی نظریه مباحث روشن بشه. دوستان شنونده، همونطوری که میدونید یکی از عوامل مهم در شکل‌گیری یه خانواده سالم رضایت زناشوییه. شاید بهتر باشه بگم کلیدی ترین مسئله در حفظ خانواده رضایت زناشوییه. خوشبختانه این نکته از دید نویسنده پنهان نمونده و پژوهشگر و استاد این رشته به خوبی به مسئله رضایت زناشویی پرداخته و انواع خانواده رو از لحاظ رضایت زناشویی معرفی کرده و به چرایی و علل و عوامل عدم رضایت زناشویی پرداخته. دوستان عزیز شنونده و مشتاقان کتاب. اگر شما مایلید که عوامل رو از زبان یک پژوهشگر و متخصص حوزه خانواده بشنوید، پیشنهاد میکنم این فصل از کتاب جامعه شناسی خانواده رو حتما مطالعه بفرمایید. در فضای خانواده مسائل و رفتارهایی وجود داره که ممکن است چشم ما که در درون این فضا قرار داریم پنهان بمونه و احتیاجه که افرادی با داشتن ابزارهای نگرشی و تخصصی از بیرون این مسئله رو ببینن. نویسنده این کتاب با دقت نظر گفتگو در خانواده رو به عنوان یکی از رفتارهای بسیار مهم و مؤثر مطرح کرده و در فصل سوم عوامل و واقعیت‌های شکل گفتگو در خانواده‌های ایرانی رو بیان کرده. از اونجایی که زبان مهمترین ابزار ارتباطی بشره، شکل بکارگیری این ابزار میتونه نوع روابط رو تعیین کنه و باعث تحکیم و نزدیکی و یا برعکس سست شدن و دوری افراد خانواده از یکدیگه بشه. دوستان عزیز شنونده، بسیار روشنه که خانواده به عنوان اولین و کوچکترین جامعه ارتباطی به بکارگیری صحیح و سازنده گفتگو بین افراد خانواده نیاز داره. بنابراین فصل چهارم کتاب به خوانندگان کمک میکنه تا بتونن در وهله اول نوع گفتگوی حاکم در فضای خانوادهشون رو بشناسن و دوم که بتونن مشکلات و اشتباهات زبان ارتباطیشون رو اصلاح کنن. چه بسا اصلاح نوع گفتگوی ما با افراد خانواده بتونه بسیاری از مشکلات رایج درون خانواده رو حل کنه و نیازهای ارتباطی ما رو برآورده کنه. بنابراین دوستان، از فصل سوم این کتاب هم غافل نشید و حتما این فصل رو به عنوان یکی از کاربردی‌ترین موضوعات این کتاب مطالعه بفرمایید. یکی از مهمترین آسیب‌های خانواده بحث طلاق و اثرات اون روی افراد خانواده است. متاسفانه طلاق رویداد روبروش و مبتلا به جوامع امروزیه که جامعه ایرانی ما هم از این آسیب‌ها در امان نمونده. کتاب جامعه شناسی خانواده در فصل چهارم به موضوع طلاق و علل و عوامل و نظریه‌های مختلفی که درباره اون مطرحه پرداخته. من مطالعه این بخش رو توصیه می‌کنم به دلیل اینکه موجب میشه ذهن مخاطبان با ابعاد این فرایند بیشتر آشنا بشه. حتی افرادی که خوشبختانه از این آسیب در امان هستن و خانواده‌شون نیازی به پرداختن به این موضوع نداره، بهتره که این فصل رو مورد مطالعه قرار بدن، چرا که میتونن حتی به دوستان و اطرافیان خودشون که دچار این آسیب خانوادگی هستن کمک کنن. اگه بخوایم مهمترین و حساس‌ترین کارکرد خانواده رو نام ببریم، قطعاً تربیت و پرورش فرزندان سالم در اولویت قرار داره. شیوه ها و روش های فرزند پروری در بیشتر نظریه ها به سه دسته مستبدانه یا سختگیرانه، روش سهلگیرانه و شیوه مقتدرانه تقسیم بندی شده. بر اساس این تقسیم بندی و دیگر مسائل مطرح شده در این حوزه و نیز مشاهدات محقق در بین خانواده های ایرانی، فصل ششم کتاب جامعه شناسی خانواده به این مهم اختصاص پیدا کرده و شکل های موجود شیوه های فرزند پروری در خانواده های ایرانی رو گزارش کرده. لازمه توضیح بدم در روش مستبدانه یا سخت گیرانه، والدین کنترل زیاد روی بچه ها اعمال می کنن و فرزندان استقلال کمی دارن، مجبور به اطاعت بیچون و چرای قوانین و دستورات خانواده هستند. شاید فکر کنین دیگه دوران این شیوه فرزند پروری گذشته و پدر و مادرای امروزی کمتر به این روش عمل میکنن، ولی گاهی ما والدین ناخودآگاه و بدون اینکه اعتقادی به این نسخه منقضی و قدیمی داشته باشیم، به دلیل توجهات و مراقبت‌های بیش از حد به فرزندانمون بکن نکن‌های زیادی رو به کار می‌گیریم و آرام آرام با ادعا و شعار والد امروزی بودن هم استقلال و خلاقیت بچه‌ها رو می‌گیریم و هم با مجبور کردنشون به اطاعت بی سوال و بی چون و چرا از گفته‌هامون اونها رو از خودمون دور می‌کنیم. البته هر کدوم از این روش‌هایی که خدمتتون عرض کردم نقاط قوت و ضعفی دارن که باید برایند اونها رو در نظر گرفت. شیوه سهلگیرانه یا بی‌قید و بند که طرف دیگه طیف روش‌های فرزندپروری رو تشکیل میده در جامعه امروز متداول‌تره. بسیاری از والدین فکر می‌کنن برای رهایی از آسیب‌های روش‌های مستبدانه که در جامعه سنتی و گذشته ما رواج داشته می‌بایست بچه‌ها رو بی‌قید و شرط آزاد گذاشت تا در هر سنی بدون هیچ چارچوبی خودشون تصمیم بگیرن. والدین سهلگیر بسیار مهرورز و پذیرا هستند ولی هیچ توقع و انتظاری از فرزندانشون ندارن و معمولاً در برابر خواسته‌های بچه‌هاشون تسلیم میشن. خب واضحه که اولین آسیب این روش متوقع و بی‌مسئولیت بار اومدن بچه‌هاست، چیزی که میتونه در ارتباطات اجتماعی آینده‌شون مشکل ایجاد کنه. دوستان شنونده شاید بپرسین پس بهترین و موفق‌ترین شیوه فرزند پروری چیه؟ معمولاً فرزند پروری مقتدرانه به عنوان موفق‌ترین روش عنوان شده، چرا که پدر و مادر مقتدر ضمن اینکه پذیرش و رابطه نزدیکی با فرزند یا فرزندانشون دارن و روی نیازهای اونها حساس و پاسخگو هستن، در عین حال قاطعیت دارن و از تصمیمات منطقی و انتظارات بجاشون صرف نظر نمی کنن. بنابراین این فصل میتونه اطلاعات آماری و جامعه شناختی خوبی در اختیار پژوهشگران و علاقمندان مسائل اجتماعی و خانوادگی بذاره. مطالعه کتاب جامعه شناسی خانواده با تحلیل روزمرگی و فضای درون خانواده پیشنهاد ما برای دوستانیه که دغدغه‌شون اعتماد به کتاب‌های علمی و بومی شده است و بنابراین این کتاب تونسته با نگاهی اجمالی به مسائل مهم خانواده فضای ذهنی خوانندگان رو با مسائل خانوادگی آشنا کنه و دیدگاه عمیق‌تر و بروزتری رو به خانواده‌های ایرانی بده. دوستان شنونده، ضمن تشکر از همراهیتون شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
شرکت نوآوران گلبرگ، تولید کننده انواع محصولات چوبی شامل میز، صندلی و مبلمان.
محکم‌تر
با دوام‌تر از اون چیزی که فکرشو می‌کنید. نشانی سایت www.golband.ir.
توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
دوستان عزیز شنونده، بسیار متشکرم از صبح تا به این لحظه همراه ما بودید. این تعامل بسیار جای تقدیر و تشکر داره و آخرین برنامه ما غذا سلامت زندگی است که تا لحظات دیگر تقدیم گل روی شما عزیزان بزرگوار خواهد شد از گروه تغذیه در رادیو سلامت. امیدوارم بشنوید، لذت ببرید و تلاش کنیم تا همچنان به حفظ سلامت خودمون کمک کنیم. هر جا